بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که مرحوم محقق نایینی قدس سره کلام احباری ها رو در یک موردی هم کرده و فرمودن که اگر مقصود احباری ها چنین مطلبی باشه، این مطلب ثبوتاً امکان داره، اما در مقام اثبات ما دلیلی بر او نداریم. برخلاف مرحوم شیخ انصاری و مشهور که اونها معتقد شدند که کلام اخباری ها از حیث ثبوت محل اشکاله، شیخ و منتبع شیخ قائل شدند به این که چون حجیت قطع ذاتیه و نمی شود در موردی دون مورد آخر سلب کرد، اخباری ها هم میخوان حجیت قطع حاصل از مقدمات عقلیه را سلب بکنند. لذا روی نظر شیخ و مشهور اخباری ها نظرشون ثبوتاً محل اشکاله، امکان ثبوتی نداره. اما مرحوم نایینی می فرماید که اخباری ها اگر این معنایی رو که ما میگیم اراده بکنن، ثبوتاً کلام اونها صحیحه و ممکنه، اما اثباتاً برش دلیل نداریم. و اون معنا این است که بگیم شارع در احکام شرعیه در ناحیه مقطوع به بیاد یک قیدی را اعمال بکنه، شارع نیاد قطع را ازش سلب حجیت بکنن که او ممکن نیست روی نظر مشهور، بلکه بگوید اگر قطع پیدا کردید به یک حکم شرعی و این مقطوع به شما حاصل از کتاب و سنت باشه، این در چنین صورتی شما به این قطع عمل بکنید. تقیید می کند اون حکم را به این که مقطوع به من الکتاب و سنت باشد. میگه اگر شما قطع به وجوب صلات پیدا کردید و این وجوب صلات که مقطوع به شماست این ناشی از کتاب و سنت شد، اینجا ما این رو حجت میدونیم و معتبر میدونیم. یعنی در خود قطع تصرف نمی کند، در متعلق قطع شارع میاد تصرف میکنه، در مقطوع به شارع میاد اونجا تصرف میکنه. بنابراین نتیجه این میشود خود قطع درش تصرفی نشده و سلب حجیت از او نشده، بلکه متعلق قطع را یک تقییدی زده. مرحوم نایینی برای اینکه این مطلب رو استدلالی بکنن، طبق همون مبنای
معروفی که در موارد متعدد از علم اصول ذکر کردن، اینجا هم بیان می کنن. سه تا مقدمه در اینجا ذکر می کنن. مقدمه اول همون مطلبی است که همه هم قائل هستن به این که شارع قطع به یک حکمی را در موضوع خود اون حکم نمیتواند اخذ بکنه. قبلا هم ما بحثش رو کردیم، آخوند هم در کفایی رو فرموده، دیگران هم فرمودن، این مستلزم دوره. اگر شارع بگوید اذا قطعت به وجوب صلات فتجب علیک الصلات، این دور لازم میاد. قطع به یک حکم در موضوع خود اون حکم اخذ نمیشه. و بیان دورش رو دیگه الان ذکر نمی کنیم چون مکرر این بیان شده. در مقدمه دوم فرمودن تقابل بین اطلاق و تقیید، تقابل عدم و ملکت. اطلاق یعنی در موردی که شأنیت و صلاحیت تقیید وجود دارد، اگر مولا قیدی را نیاورد ما میگیم اطلاق داره. اما اذا استحال تقیید استحال الاطلاق، اگر در یک موردی تقیید محال شد اطلاق هم محال میشه. میفرماین ما اثبات کردیم که تقیید حکم به علم به اون حکم محاله. مولا بخواد بگه اذا قطعت به وجوب صوم فیجب علیک الصوم، این محاله. وقتی اخذ قطع و اخذ علم محال شد اطلاقش هم محال میشه. یعنی وقتی آوردن قید محاله، اذا استحال تقیید استحال الاطلاق، چون تقیید عنوان ملکه رو داره، اطلاق عنوان عدم ملکه رو داره. نسبت بین اطلاق و تقیید نسبت عدم و ملکه. چطور؟ فرض کنید در این جدار ما وقتی میگیم قابلیت بصر را نداره، نمیتونیم بگیم که کورم هست مثلا، نمیتونیم او رو متصف به اما بکنیم. اما در جاییست که من شأنهی البصر، حالا اگر نبود اتصاف به اما پیدا میکنه. بصر و اما عنوان ملکه و عدم ملکه رو دارن. خب در اینجا در این مقدمه دوم، اگر ما گفتیم آوردن علم و آوردن قطع در موضوع خود اون حکم محاله، پس نمیتونیم طبق این مقدمه دوم بگیم احکام شرعیه نسبت به علم و جهل اطلاق داره. نمیتونیم بگیم آقا اقیم الصلاة طبق مبنای مرحوم نائینی، نمیتونیم بگیم اقیم الصلاة اطلاق داره چه عالم چه جاهل، برای اینکه مولا نمیتونه مقید به علم بکنه. نمیتونه بگه تجب الصلاة لمن یقطع به وجوب الصلاة، نمیشه. اگر تقیید محال شد اطلاقم محال میشه. در باب قصد قربت هم اگر یادتون باشه اونجا هم نظیر این مطلب بیان شده، یعنی در دو جای اصول این بحث مفصل مطرح میشه، یکی در تقیید حکم به قصد قربت و دوم در تقییدش به علم و جهل. اون وقت مرحوم نائینی در این مقدمه دوم که این رو بیان می کنن، نتیجه مقدمه اول و دوم این میشه که احکام شرعیه نسبت به علم و جهل ما نمیتونیم بگیم مطلقه، نمیتونیم بگیم مقیده. پس خود این ادله نسبت به علم و جهل اگر مطلق نبود مقیدم نبود میشود چی؟ بله میشه مهمل، یعنی ادله اجمال داره یا اهمال داره. اون وقت در مقدمه سوم میفرماین احمال در مقام ثبوت و واقع محاله. یعنی چی؟ یعنی این مولایی که آمده نماز رو واجب کرده، این مولا در پیش خودش یا وجوب صلات رو مقید به عالم کرده یا نسبت به عالم و جاهل مطلق در نزد مولا. نمیشه بگیم که اگر از مولا سوال کنیم بگیم خب ایها المولا شما در این کلام نمیتونستی قید بیاری، در این کلام نتونستی به صورت اطلاق مقصود خودت رو ابراز بکنی، اما مقصود واقعی شما هم روشن نیست. خب این که نمیشه، این که محاله. مولا در باطن و در واقع مقصودش یا صورت قیده و یا اطلاق. پس در جلیل نمیتونه اطلاق و تقیید رو افاده بکنه، در واقع هم مقصودش یا مطلق یا مقید. اینجا چه کار بکنه برای اینکه مقصودش رو ذکر بکنه؟ این دیگه مطلبی است که مکرر از مرحوم نائینی شنیدیم. ایشون میفرماد باید مولا به چی پناه ببره؟ به متمم جعل پناه ببره، یعنی در جعل اولی نمیتونه مقصود خودش که اگر تقییده بیان کنه، اگرم اطلاقه بیان بکنه، باید بیاد مقصود خودش رو در یک جعل دومی، در جعل دومی بگوید. اون وجوب صلاتی که من در دلیل اول گفتم مربوط به عالمه یا مطلق اعم از علم و جهله، باید به یک نحوی ذکر بکنه. ایشون می‌فرمایند در باب جهر و اخفات و قصر و اتمام مولا این کار رو کرده، یعنی بعد مولا در یک دلیل دیگر آمده فرموده اگر یک کسی در محل جهر نماز رو اخفاتن خون یا در محل اخفات نماز رو جهرن خون و جاهل بود، این اشکالی نداره. می فرماین این رو مولا آمده در یک دلیل دیگر ذکر فرموده، لذا می فرماین ما باید ببینیم که در دلیل دیگر چیه. اگر ما دلیل دیگر اصلا نداشتیم، اصلا متمم جعلی نیامد، میگیم خب این نتیجه الاطلاقه. اگر یا متمم جهل آمد و فرقی نمی کنه بین علم و جهل، اما اگر متمم جهل آمد گفت کسی که جهلن نماز اخفاتی را به صورت جهری خونده، میفهمیم که پس اون وجوب جهر مربوط به صورت چیه؟ علمه. میفهمیم که این وجوب جهر مقید به علمه، ازش تعبیر میکنن به نتیجت و تقیید. اگر دلیل دیگر و متمم جعل ما آمد گفت اون جعل اولی مطلقه، میشه نتیجت الاطلاق. اگر آمد گفت اون مقیده، میشه نتیجت التقیید. اگرم ما متمم جعلی نداشتیم، اونجام ظاهرش این است که در حکم نتیجت الاطلاق باشه و همان نتیجه اطلاق رو داره. مخصوصا این روایاتی که دلالت دارد احکام مشترک است بین العالم و الجاهل، که میشه نتیجه الاطلاق. این یک متمم جعلی است برای تمام مجعولاتی که شارع کرده، الا در همون مورد قصر و اتمام و جهر و اخفا. خود این روایتی که میگه احکام مشترک است بین العالم و الجاهل، این معناش این است که تمام این مجعولات شرعیه به صورت مطلقه و فرقی بین عالم و جاهل نمی کنه و میشه نتیجت الاطلاق. خب حالا مرحوم نائینی اینجا می‌فرمایند که مولا می‌تواند در متمم جل در مانحنفی در متمم جل بیاد بگوید من گفتم عرض می‌شود نماز واجبه، اما اگر قطع به وجوب صلات حاصل از مقدمات عقلیه بود، مقتوع به شما وجوب صلات حاصل از مقدمات عقلی بود، این به درد من نمیخوره. مولا میتونست این رو بیان بکنه. و اگر اخباری ها مرادشون این باشه، این ثبوتا امکان داره. چه اشکالی داره، چه استحالهی داره مولا در یک دلیلی بگه نماز واجب، روزه واجب، خمس واجب، جهاد واجب، همه واجبات رو ذکر کنه به حسب اولی، میتونست در یک دلیل دیگه بگوید در احکام شرعیه هر حکم شرعی که محصول مقدمات عقلیه از مقدمات عقلیه قطع به او پیدا کردید، این حکم شرعی به درد من نمیخوره. من اون حکم شرعی و اون مقتوعون بهه که حاصل از کتاب و سنت هست، من او رو میخوام. اما پس ببینید اگر اخباری ها مرادشون چنین معنایی باشه، نظر اخباری ها ثبوتاً ممکنه، اما اثباتاً میفرمان ما دلیلی نداریم. میفرمان ما در هیچ موردی دلیلی که بیاد دلالت بر این مدعا بکند نداریم. این خلاصه فرمایش مرحوم نائینی. اینجا مرحوم محقق خویی قدس سره در کتاب مصباح الاصول در جلد دوم در صفحه 58، ایشون فرمودن مقدمه اولی که در کلام نائینی آمده درسته، قطع به یک حکم در موضوع خود اون حکم محال اخذ بشه، چون مستلزم دوره. اما میفرمایند مقدمه دوم، مرحوم آقای خویی میفرمایند ما قبول داریم نسبت بین اطلاق و تقیید نسبت عدم و ملکه است. اطلاق یعنی عدم و تقیید فی مورد یصلح للتقیید، فی مورد که شأنیت تقیید داشته باشه. ولی این قاعده که نائینی فرمود اذا استحال التقیید استحال الاطلاق، اگر مقصود نائینی این است که فی کل موردن به شخصه مراده، ما قبول نداریم. یعنی ما در هر قیدی نسبت به خود اون قید بیاییم بسنجیم ببینیم آیا تقیید به اون قید ممکن است یا محال. اگر گفتیم نسبت به اون قید استحال تقیید استحال الاطلاق، نظر مرحوم نائینی این باشه، می فرمان ما این رو قبول نداریم. بلکه می فرماین لازم نیست که تقیید از نظر قابلیت فی کل موردن به شخصه باشه، بلکه قابلیت فی الجمله هم کافیه. یعنی اگر یک چیزی یک لفظی فی الجمله قابلیت تقیید داشت، این دیگه قابلیت اطلاق هم داره، ولو نسبت به یک قیدی بالخصوص امکان تقییدش به اون قید نباشه. ایشون مثال میزنن میفرماین که انسان قابلیت اتصاف به طیران در هوا رو نداره، اما متصف به عجز میشود. ما میگیم الانسان عاجز عن الطیران. خب عاجز عن الطیران رو میاریم در حالی که ما میدونیم این قدرت بر طیران در هوا رو نداره. پس بگید آقا اینجایی هم که تقیید به طیران امکان نداره، بگیم اتصاف به عجز امکان نداره. در دیوار وقتی ما میگیم بسر امکان نداره، اتصاف جدار به اما هم امکان نداره. چرا؟ چون در جدار قابلیت اتصاف ولو به نحو فی الجمله هم وجود نداره. اما در خود انسان چون قابلیت تقیید فی الجمله موجوده، ولو در یک فرد بالخصوص قابلیت تقیید نباشه، اونجا ما میگیم که نه این مانعیت نداره. همین که فی الجمله قابلیت تقیید داشته باشه، ما میاییم او رو متصفش میکنیم و این از این جهت مشکلی نداره. مثال دیگر زدن اون وقت در همین توضیحی که برای این مطلب دادن، میگن که انسان قدرت بر اموری داره، بر راه رفتن، بر فرض کنید که پریدن از یک جا به جای دیگر، بر زدن به دیگری، بر مبارزه با دیگری، بر مقابله با دیگری. اینا مصادیق قدرت انسانه. پس انسان فی الجمله متصل به قدرته. حالا همین انسان هم نسبت به طیران در هوا ولو به شخصه، به شخصه قدرت بر طیران نداره، اما میتونیم متصلش بکنیم بگیم هو عاجزون عن الطیران. مثال دیگری که میزنن اتصاف به علم باری تعالی در انسانه. بگیم انسان قابلیت این که علم به باری تعالی پیدا کند نداره، اما همین انسان رو ما میگیم که جاهلون به حق تعالی. خب بگیم آقا نگید جاهلون، چون قدرت علم و صلاحیت علم به خدا رو نداره. می‌فرماید همین مقدار که فل جمله انسان میتواند اتصاف به علم پیدا بکند همین کافیه، ولو در مورد باری تعالی محال انسان عالم به ذات باری تعالی بشه، اما اینکه انسان به مواردی میتونه علم پیدا بکنه همین کافیه در اینکه او رو متصلش کنیم نسبت باری تعالی به جمع. و نتیجه گرفتن که به نظر ما برخلاف استادمون مرحوم نائینی، اگر در چنین مواردی تقیید محال شد اطلاق ضرورت پیدا میکنه، نه اینکه اطلاقم محال بشه. در چنین مواردی اگر تقیید محال شد اطلاق ضروری میشه. این بیان مرحوم آل خویی قدس سره. نه، یعنی در جایی که مولا بتونه یه قیدی بیاره، بتونه بگه انتق رقبتن مؤمنه، حالا قید مؤمنه رو نمیاره میگه رقبه. حالا اگر این رقبه قابلیت اتصاف مثلا فرض کنید به نبات رو نداره، به جماد رو نداره، بگه اعتق رقبتن که یکی از خصوصیات جماد باشه، نمیتونی بگیم این رقبه نسبت به اون جماد چی داره؟ اطلاق داره. اگر تقیید محال شد اطلاق محال میشه. اینجا دقت بفرمایید، به نظر ما این فرمایش مرحوم آل خویی ولو این که یک مقداری عرفیت داره، ولیکن طبق اون استدلال عقلی که مرحوم نائینی میکنه، ما در مواردی که استدلال عقلی داریم امثله عرفی نمیتونه بیاد جلوی استدلال عقلی رو بگیره. ایشون فرمودن که تقابل بین تقیید و اطلاق تقابل عدم و ملکه است. در تقابل عدم و ملکه لا محاله فی کل مورد به شخصه، یعنی در هر موردی نسبت به همون مورد ما باید حساب کنیم که آیا تقابل تقابل عدم و ملکه هست یا عدم و ملکه نیست. و اگر در مانه نفی بین تقیید و اطلاق تقابل تقابل عدم و ملکه باشه، کلام مرحوم نائینی درسته. یعنی عقل میگوید حالا که این متعلق را نمیشه مقید به قطع کرد، نسبت به قطع و عدم القطع هم نمیتونه اطلاق داشته باشه. ما اگر در یه موردی یک دلیل عقلی آوردیم، حالا چند تا مثال های عرفی که این مثال ها قابل جوابه، اما مثال اول، در مثال اول ایشون می فرماین که ما میاییم انسان را متصف می کنیم به عجز از طیران. میگیم انسان عاجز از طیرانه. کدوم طیران؟ طیرانی که در سایر موجودات مثل پرندگان وجود داره. میگیم اون طیرانی که در پرنده موجوده، این انسان عاجز از او هست. حالا اگر ما اینجا بیاییم نسبت رو اینطور بگیریم، بگیم این انسان قادرون علا مثلا راه رفتن و عاجزون از راه رفتن، قادرون بر پریدن و عاجزون از پریدن، خب این به یک نحویه، به همین نحویه در طیران میگیم انسان نسبت به طیران، اون طیرانی که پرندگان دارن انجام میدن او عاجزه. اما در خود این انسان میگیم که قابلیت ذاتی برای طیران نداره، یعنی خود این انسان من حیث و هوه قابلیت ذاتی طیران نداره، طیران در مورد او امکان نداره. که حالا طیران هم اینطور نیست که عقلا محال باشه، عادتا محاله، نمیشه. خب حالا که این محاله، این طیران مربوط به خود این انسان، انسان از این بگیم عاجز، این معنا نداره اصلا. اگرم عرف این رو میگه مسامحه میکنه. اگر بگیم انسان عاجزه، عاجز از اون طیرانی که در پرندگانه، پرنده شأنیت طیران رو که داره هیچ، فعلیتش هم داره، بالقیاس به او میگیم عاجزه، نه به نسب الی ذاته. ما اطلاق و تقیید رو نسبت به یک مورد باید حساب بکنیم، نسبت به یک لفظ باید حساب بکنیم. در این مثالی که زده شده، انسان عاجز از طیرانه، این رو نسبت به ذات خود انسان حساب بکنیم. هیچ عرفی، هیچ کسی نمیاد اصلا توهمش رو بکنه تا او رو بخواد متصف کند به عجز یا عدم العجز. وقتی میاد بالقیاس به شیء دیگر در نظر میگیره، میاد این تعبیر رو میکنه. بلا فی حد نفسه این انسان رو عرض میکنن که نه متصف میکنه به طیران، نه متصف میکنه به عدم طیران. در علم و جهل نسبت باری تعالی همین طوره. علی حال این کلی رو داشته باشی که اگر در یک مورد ما دلیل عقلی داشتیم و امثله عرفی به حسب ظاهر برخلاف اون دلیل عقلی بود، امثله عرفی رو باید توجیه بکنیم به یک بیانی، نه این که بیاییم دست از اون کبرا و اون قاعده عقلی برداریم. قاعده عقلی این است که از استحال تقیید فی کل موردن استحال الاطلاق در همون مورد. این حالا تا دنباله مثل انشاءالله فردا و صلی الله علیه.